ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. عباس امیر انتظام معاون مهدی بازرگان به خاک سپرده شد. علی اکبر ولایتی میگوید ایران قصد مذاکره با آمریکا را ندارد. و آمریکا با خواست فرانسه مبنی بر مستثنا کردن برخی کمپانی هایش از تحریم ها علیه ایران موافقت نکرد. عباس امیر انتظام معاون و سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان و از اعضای جبهه ملی ایران روز جمعه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری نماز بر پیکر آقای امیر انتظام را به جا آورده است. قرار بود پیکر آقای امیر انتظام به خانه‌اش آورده شود و در آنجا مراسم وداع برگزار شود که به گزارش خبرگزاری ایسنا به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها این اتفاق نیفتاد. در این مراسم چهره هایی مانند مصطفی تاجزاده، محمد ملکی، عمادالدین باقی و الهه کولایی حضور داشتند. امیر انتظام بلافاصله پس از انقلاب به جاسوسی برای آمریکا متهم شد و از سوی بسیاری از چهره های سرشناس نظام جمهوری اسلامی طرد شد. وی هرگز این اتهام را نپذیرفت. عباس امیر انتظام که قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران نامیده می شود، صبح روز پنجشنبه در پی ایست قلبی در تهران درگذشت. وحید پوراستا درباره عباس امیر انتظام با تغییر رحمانی، فعال سیاسی که سالها با او همسلول بوده، گفتگوی انجام داده که می شنوید.
آقا انتظام از اون 7 سالی که من باش هم اتاق و هم بند بودم یه دغدغه داشت. دغدغه اصلیش این بود آزادی برای ایران و توسعه برای ایران. حتی سال 58 هم طرحی با آقای خمینی داده بود که ما باید ایران به سوی توسعه ببریم. این نگاهش بود، سربلندی ایران با الهام از مصدق، احترام به بازرگان و همچنین احترامی که به رحیم عطایی از اقوامش و تحلیلگری سیاسی داشت. به این سه تا آدم در حقیقت به عنوان نمادای راهش نگاه میکرد و همیشه بهش استناد میکرد. البته تحلیلهای سیاسی خواست خود کم داشت.
آقای رحمانی، آقای امیر انتظام به خاطر اتهامات مختلفی چندین دهه میشه گفت که در زندان جمهوری اسلامی بود. آیا پرونده قضایی اون مراحل قانونی خواست خودش رو طی کرد یا اتهامات او اتهامات درستی نبود؟
ببین، الان مخالفین حتی اونا که برنامه رو براش چیدن معتقدن که او جاسوس نبوده. ما رو توجه تا آقای میرداماد، یعنی ولی دانشجویان پیرو خط امام. ببینید، حتی تو کیفرخواستش نوشته گشودن صفحه دل نزد بیگانگان. آقای گیلانی این مطرح کرده. واقعیت اینه که من خودم شاهد بودم. دادیار زندان در سال 1972 گفت من چند بار پرونده شما رو خواندم آقای امیر انتظام. این پرونده اتهام جاسوسی یک سوء تفاهم بزرگ در مورد شما.
آقای امیر انتظام بارها در صحبت‌ها و نوشته‌های خودشون از اعاده حیثیت صحبت می‌کرد. آیا به خاطر تجربه طولانی که شما با ایشون در زندان دارید درباره این موضوع صحبتی کرد با شما؟
این بزرگترین مسئلهش بود. نه، بزرگترین مسئله امیر انتظام اعاده حیثیت بود. به نظر من خیلی مهم بود. آیا اعاده حیثیت رسمی معتقد بود که اگه اعاده حیثیت بشه بخشی از تاریخ ایران هم اصلاح میشه؟ چون یک جریانی به این بهانه به گفته خود آقای توسلی در دادگاه امیر انتظام، آقای محمد توسلی در دادگاه امیر انتظام گفت این محاکمه یک تفکر و یک خط است که میخواهند از انقلاب تصفیهش کنند. واقعیت این است که این اتفاق افتاد. بعد تاریخ ما، تاریخ مکتوبی که برای بچه‌ها نوشتن، از امیر انتظام به عنوان جاسوس یاد کرده. به طور رسمی باید این اعاده حیثیت صورت بگیرد. این واقعا آرزوش بود. ببینید، مطبوعات، رسانه‌ها خیلی چیزا می‌نویسند، ولی قوه قضاییه و حکومت رسما باید اعلام کند که اتهام جاسوسی به ایشان یک توطئه بوده و غلط بوده. به نظر من این نه تنها یک امری در حق امیر انتظام، به نوعی بازخوانی دوباره تاریخ ایران است که یک مقدار از روال انحرافی خودش به روال واقعی خودش نزدیک بشود. چون فقط امیر انتظام نیست، یک فهم، یک تفکر و یک جریان با این اتهام حذف شدن از روند و مورد فشار، مرگ و انواع اقسام حذف‌ها قرار گرفت.
آقای رحمانی، آقای امیر انتظام در سالهای اخیر در بیرون از زندان به سر می‌برد به خاطر بیماری هم که ایشون مبتلا شده بود. آیا بعد از آزادی نگاه او به مسائل سیاست در داخل ایران و حاکمیت تغییری پیدا کرد یا نه؟
ببین، آقای امیر انتظام اساساً دنبال یک حکومت ملی بود، یک حکومت ملی به تبع ولایت فقیه و اصل جریانات مخالف بود، ولی در این حال سیاسی هم بود. یعنی دیدگاه آقای رحیم عطایی داشت و به این خاطر با تحولات سیاسی خودش یک نگاه افراطی نداشت، یعنی دیدگاه های خودش کامل داشت. ولی مهم بود در بیرون از زندان ایشان با توجه به دیدگاه های خودش همواره یک چیز براش مهم بود: منافع ملی، یک ایران مستقل و مرتبط در جهان امروز. این هم تو زندان بیرون و میگفت و یک حکومت ملی. این واقعیت چی بود که آقای امیر انتظام داشت خود به خود با نظام فعلی مرز اساسی داشت، ولی روی ایران و ایران، حفظ ایران و اینکه بیگانگان اتهام که همیشه بهش میزدن نباید تصمیم گیر امور ایران باشن، همواره یک امر اساسی براش بود. در این حال معتقد به رابطه معقول با جهان بود.
آقای رحمانی، شما سالهای طولانی با آقای امیر انتظام در زندان بودید، هم سلول بودید، آیا خاطره خاصی از ایشون دارید یا نه؟
ببینید، چیزی که امیر انتظام بود انسانی بود که دوست داشت دوست داشته شود، کینه من نبود. واقعیت وقتی که اسم بچه‌هاش می اومد که محروم بودن، بچهای کوچیکی که می دید تو فیلم یا تو تلویزیون نگاه می کرد اشکش می اومد، با مصدق وقتی اسمش می اومد اشکش می اومد، با علی بازرگان احترام خاصی قائل بود. امیر انتظام تو زندانم سختی زیاد کشید از برخی از دیدگاه‌های افراطی، ولی یک ویژگی که داشت واقعیت اینه، او آدم کینه‌مندی نبود. میشد با برخی از عقایدش مخالف بود، ولی اتهام جاسوسی یک بدترین اتهام ممکن و نادرست ترین بود. و همچنین او یه آدمی بود که میخواست به کشور خودش خدمت کنه و این سعی سعد در حکومت در اون زمان نبود و ضعیف‌ترین حلقه رو به اصطلاح مورد آزار قرار دادن و تصفیهش کردن. زندان به شدت سخت کشید ولی خوب کشید، یعنی وقار شخصیت و آراستگیش واقعا حفظ میکرد با وجود بیماری‌های زیاد. او گاهی برای ملاقات رفتن از طرق برخی از پاستولا که تحریک میشدن به نام عباس جاسوس خطاب میشد. او یه ملی بود که به شدت به این کلمه حساس بود، وقتی میگفتن واقعا ناراحت میشد. هیچ وقت در مقابل لاجوردی و زندانبان وقار خود را دست نداد.
گفتگوی وحید پوراستاد بود با تقی رحمانی، فعال سیاسی که سالها با عباس امیر انتظام، معاون نخست وزیر دولت موقت مهدی بازرگان که به تازگی از دنیا رفته، همسلول بوده. اما علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه ای در امور بین الملل، صبح جمعه گفته است که تهران نمیخواهد با آمریکا گفتگو کند و بر این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به گفته آقای ولایتی ارزش آن را ندارد که مورد خطاب ایران قرار گیرد. آقای ولایتی در ادامه گفته اگر آمریکا به تعبیر او در این توهم است که ایران برای مذاکره به آنها نزدیک خواهد شد، در اشتباهند. مشاور آیت الله خامنه ای همچنین به برهم خوردن برجام اشاره کرده و از همین رو آمریکا را غیر قابل اعتماد خوانده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در پایان نشست ناتو در بروکسل گفت می‌داند که ایران اکنون مشکلات زیادی دارد و اقتصادش در حال فروپاشی است، اما روزی مقام‌های ایرانی به او زنگ خواهند زد و خواستار معامله با آمریکا خواهند شد. آقای ولایتی که در یک نشست خبری در مسکو سخن می‌گفت، تأکید کرده است که ایران حتی تحت تحریم نیز نفت خود را خواهد فروخت. آمریکا به چین و روسیه هشدار داده در صورت خرید نفت از ایران مشمول تحریم‌های این کشور خواهند شد. و برونو لومر وزیر دارایی فرانسه میگوید آمریکا با درخواست فرانسه مبنی بر مستثنا کردن برخی شرکت‌های فرانسوی از تحریم‌ها علیه ایران موافقت نکرده است. آقای لومر در گفتگو با روزنامه فیگارو که روز جمعه منتشر شده از دریافت پاسخ منفی استیون نوچین وزیر خزانه داری آمریکا خبر داده است. فرانسه پیشتر حوزه‌هایی که انتظار داشت در آنها مورد استثناء قرار گیرد یا ضرب العجل طولانی‌تری برای توقف فعالیت دریافت کند را روشن کرده بود. این حوزه‌ها شامل انرژی، بانکداری، صنایع داروسازی و خودروسازی است. مقام‌های فرانسوی تا حدی امیدوار بودند تا برای شرکت‌هایی مانند توتال که پروژه‌ای چند میلیارد دلاری با ایران دارند یا گروه خودروسازی PSA از آمریکا ارفاقهایی دریافت کنند. دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه اعلام کرد که آمریکا از برجام خارج خواهد شد و تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران باز خواهند گشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با کاهش شدید ارزش پول ملی ایران و محدودیت‌های اعمال شده برای ارز در ایران، تعویض ریال با دلار آمریکا در ولایت‌های غربی افغانستان افزایش یافته است. عصمت ساروان خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد اینجا در استودیو همراه ماست تا این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. آقای ساروان، گفته میشه که گذرگاه‌های مرزی غرب افغانستان که محل رفت و آمد مهاجران هستش از راه‌های اصلی انتقال کالای قاچاق و حالا در واقع واردات، در واقع انتقال دلار به ایران هست.
بله همینطور است، نه تنها که راه‌های غیر قانونی بلکه از طریق راه‌های قانونی هم ارز به خصوص دلار از افغانستان به ایران صادر میشه یا قاچاق میشه. چند لحظه قبل من با خبرنگارمان در هرات صحبت کردم و گفت که در صرافی ها افراد میان و دلار خریداری میکنن و به ایران انتقال میدهن.
خب اینطور که شنیده میشه برخی از شهروندان ساکن در استانهای غربی افغانستان در ماهای اخیر ظاهرا شغل خودشون رو عوض کردن، وارد کسب و کار قاچاق ارز به ایران شدن. خب چه سودی برای اینا داره و چه نقل و انتقال، یعنی به چه صورت نقل و انتقال انجام میشه اگر شما در جریان هستید؟
همونطوری که شما گفتین که برخی از مردم شغل خود را تغییر دادن و فعلا از هرات و سایر استانهایی که هم مرز ایران هستن دلار خریداری میکنن و به ایران میبرن. از نظر قانونی هم هر فرد میتونه از افغانستان تا حدود 20,000 دلار امرای خود به خارج ببرد. از یک سو قانون هم به اینها اجازه داده که تا 20,000 دلار انتقال بدهد. در ضمن کسایی که مسافرت میکنن به ایران به هدف دیگه، صراف ها و کسانی که کارشان همین انتقال دلار است به ایران، اونها به ای افراد میگن که مثلا به شما 20,000 دلار میدهیم، این را مشهد ببرین به فلان شخص بدهین، در مقابلش 200 دلار یا چند صد دلار به شما میدهیم، این شما فقط همین پول ما را انتقال بدهین. یعنی نه تنها از طریق قاچاق بلکه از طریق قانونی هم دلار به ایران انتقال داده میشه.
خب چی به ازاش دریافت میکنن؟ فقط در واقع بهشون افغانی میدن یا اینکه پول ایرانی داده میشه؟
پول ایرانی، تومان میگیرن. اینها دلار را به قیمت ارزانتر در افغانستان خریداری میکنن، در ایران به قیمت بالاتر میفروشن.
چون اینجور که در خبرها اومده کالا هم گاهی به ازاش داده میشه، کالاهای ایرانی بعضن ارزون قیمت.
بله، از ایران خیلی کالاهای مختلف به افغانستان صادر میشه، ولی تا جایی که ما با خبرنگارمان در هرات صحبت کردم او میگه که بیشتر تومان وارد افغانستان میشه در مقابل دلار.
ولی سوال این هستش که افغانستان یک کشور فقیره، خب این حجم دلار که جابجا میشه از کجا میاد؟ اصلا خودش آیا پول سفیده، یعنی ارزی هستش که اونجا در سیستم ارزی وجود داره یا چطور هست؟
افغانستان یک کشور دریافت کننده کمک هاست، به خصوص از ایالات متحده آمریکا خیلی کمک دریافت میکنند و بیشتر این کمک ها به شکل دلار است که افغانستان به دست میارد. حتی بانک مرکزی افغانستان به خاطر ثابت نگه داشتن افغانی پول رایج افغانستان وقتاً فوقتاً دلار به بازار عرضه میکنه که ارزش افغانی را بالا نگه داره، لذا دلار در افغانستان نسبتاً زیاد پیدا میشه.
بعد مقام های افغانستان چه واکنشی داشتن به این موضوع تا این لحظه؟
والی هرات آصف رحیمی ابراز نگرانی کرده، اتاقهای بازرگانی افغانستان هم ابراز نگرانی کرده و گفته که به علت قاچاق دلار به ایران ارزش دلار بالا رفته در مقابل افغانی، در حالی که در کابل چیزی بیشتر از 72 افغانی معادل یک دلار است ولی در هرات به 74 دلار رسیده و سایر ولایات هم به هرات دلار انتقال داده می شود و میگن که ارزش افغانی به طور بی‌سابقه پایین رفته و علت اصلیش هم همین است که دلار به ایران قاچاق برده میشه.
پلیس هرات هم من دیدم که ظاهرا اعلام کرده که قصد داره که با کنترل گذرگاه‌های مرزی و در واقع افزایش بازرسی و نظارت انتقال ارز رو به ایران کنترل بکنه و محدودتر بکنه.
پلیس میگه، نه تنها پلیس بلکه والی هرات هم همین حرف زده، گفته که ما تلاش داریم که جلوی قاچاق ارز را بگیریم، اما چیز عملی به نظر نمیرسه، به خاطر که در افغانستان شما میدانید که فساد خیلی زیاد است و از طرف دیگر مانیش ایران هم مانی ارز نمیشه.
بسیار سپاسگزارم عصمت ساروان، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، و در همین جا همین بخش خبری به پایان رسید.